خوبم باشه که ما از اونها هم کمک بگیریم. یعنی اگر بیماری رو ما شروع کردیم به درمان، وقتی رسید به مرحله‌ای که داره روان بیمار آده، بلافاصله بفرستیم برای مشاوره، یک روانپزشک هم در کنارم. برای همین من میگم کار تیمی موثره. کار تیمی باعث میشه که بیمار درمان بشه. و من خواهش میکنم همینجا از پزشکان که سعی کنید که واقعا رشته همدیگر رو احترام بذاریم، حفظ کنیم و سعی کنیم اگر واقعا یه بیماری به صورت تیمی قرار درمان بشه، ما هم سعی کنیم تیم ورک این کار رو انجام بدیم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر فرهاد صبری، متخصص بیهوشی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی آجا و دبیر علمی انجمن تب سوزنی کشور. من این توضیح هم خدمتتون بدم شنوندگان عزیز و ارجمند که آقای دکتر صبری به عنوان یکی از اساتید حوزه تب سوزنی مدرک در واقع تخصصی خود رو از چین گرفتن و به هر حال این ظرفیت تب سنتی چینی به اسم تب سوزنی ظرفیتی است که همچون تب ایرانی، همچون تب در واقع آیورویدا و شاخه های دیگر کمک میکنه به این که ما به عنوان یک ظرفیت مکمل در درمان بیماران به عنوان پزشک بتونیم موثرتر عمل بکنیم. در این بخش در واقع میان برنامه به اسم در محضر طبیب تقدیم شما خواهد شد که جناب آقای دکتر مجید شمسی باغبانان با ما همراه هستند، راجع به گیشنیز صحبت خواهد شد و بعد برمیگردیم به استودیو خدمت آقای دکتر صبری خواهیم بود با بیماری های دیگری که از طریق تب سوزنی میتونیم اونها رو به خوبی و مؤثر درمان کنیم.
در محضر طبیب.
سلام دوستان، روزتون بخیر. من دکتر حمید شمسی باغبانان، متخصص طب ایرانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز هستم. امروز با شما در مورد خواص گیاه گشنیز صحبت میکنم. خب مزاج این گیاه در کل میتونیم بگیم سرد هستش. بنابراین توصیه میکنیم افرادی که مزاج سرد دارند، افرادی که پا به سن گذاشتن و به خصوص در فصل زمستان، از مصرف این گیاه خودداری کنند و یا مقدار اونو کم کنند. از طرفی افرادی که گرم مزاج هستند، به خصوص جوانان گرم مزاج و به خصوص در فصل تابستان، توصیه میکنیم که از این گیاه استفاده بکنند. یکی از مشکلاتی که اغلب جوانان دارند این هستش که دچار بی اشتهایی و یا کم اشتهایی هستند. مصرف این گیاه میتونه سبب بشه که اشتهای اونها برگرده و تمایلشون به غذا افزایش پیدا بکنه. خاصیت دیگر این گیاه این هستش که سبب میشه که افرادی که دچار بیخوابی هستن، خواب اونها در حقیقت تنظیم بشه و خواب بهتری داشته باشن. اگر فردی دچار مشکل بیخوابی هستش، با مصرف این گیاه میتونه در حقیقت این مشکلش رو تا حدی برطرف بکنه. و اثر دیگر این گیاه این هستش که افرادی که دچار کلسترول بالای خون هستند، این گیاه به خاطر اثری که روی کلسترول داره و سبب دفع اون میشه، میتونه کلسترول خون اینها رو کاهش بده. دیده شده که مصرف گیاه گشنیز همچنین میتونه تا حدودی به کاهش قند خون هم کمک بکنه. امیدوارم همیشه با مراعات دستورات درست بهداشتی سالم و تندرست باشید. تا گفتمان دیگر، خدا نگهدار.
برخی از بیماری‌های اعصاب از جمله سردردهای میگیرنی و کمردردها جز مواردی هستند که ما در بخش بعدی بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد با جناب آقای دکتر صبری. اما تلفن‌های شما و پرسش‌های شما رو می‌شنویم. مجموعه‌ای از آنچه شما پرسیدید و پرسش‌هایی که من از قبل یادداشت کردم خدمت آقای دکتر صبری مطرح خواهیم کرد.
برای تنگی کانال می توانیم از تب سوزنی استفاده کنیم و مؤثر هست. با تشکر.
لطف بفرمایید سوال کنید ببینید این تب سوزنی برای آلزایمر کارایی داره یا نداره. ممنون میشم. دوست کنید این سوال من مطرح کنید. متشکرم. قربان شما.
سوال من از آقای دکتر این هست که روی کدوم یک از بیماری‌های گوارشی و بیماری های روان پزشکی میتونه تب سوزنی موثر باشه؟ آیا میتونه مشکل ریفلکس رو حل کنه؟ و تو بیماری های روان پزشکی آیا برای کسایی که اوتیسم دارن مفیده؟ و اینکه برای بیماری دو قطبی، بایپولار و اسکیزوفرنی چقدر نقش داره؟ و یا میتونه برای سندروم خستگی مزمن هم موثر باشه و در سر هم موثر هست؟ با تشکر.
سوال من از آقای دکتر این بود که رابطه این تب سوزنی با مزاج چهارگانه انسان چی هستش؟ اگه کسی میتونه توضیح بده. چورن هستم از نوشه.
خب دوستان عزیز و ارجمند که با برنامه خودتون تماس داشتید با تلفن 2265-2876 و یا پیامک ارسال کردید، از شما متشکرم که برنامه طب سنتی ایرانی همراه هستید. از رادیو سلامت آقای دکتر صبری در استودیو هستند از حوزه تخصصی بیهوشی و طب سوزنی. و آقای دکتر سوالات رو شنیدیم. به هر حال وقتی راجع به تنگی کانال سوال میشه به نظر میرسه دیگه همون بحث کمردرد هم یه جوری به صورت بزرگتر مطرح شده. من یک به یک خدمتتون مطرح میکنم. بنده فرصت محدودم در برنامه راهنمایی بفرمایید. چون به نظر میاد برخی از دوستان اون نفر سوم خانم جوانی که یه فهرستی از بیماری‌ها رو گفتن فکر می‌کنم یا دانشجو پزشکی بودن یا همکار پزشکی ما بودن که اینو بعد فقط دوره بگذرونن تا کامل بدونن اینا چقدر موثر. اولی پرسید در تنگی کانال میتونه کمکشون کنه تو بسوزنه.
ببینید خانم خدمت عزیزان عرض کنم که ببینید کمر درد همش تنگی کانال نیست و تنگی کانال تعریف داره. یعنی شما وقتی در MRI طول به اصطلاح فشار روی نخاب که این به وسیله MRI مشخص میشه وقتی میارن پیش ما باید ببینیم اگر فاصله بین لیگامان فلاووم با اون قسمت اصلی نخا بیشتر از 2/3 باشه به این میگن تنگی، یعنی نخا رو کرده زده کنار بشه و الا
تو
بیشتر
تنگی اثبات شده میتونید کمکشون کنید.
الان خدمت مرزنم ببینید بیشتر اینا به حالت ما میگیم پیکینگ، یعنی مثل نک زدن پنیر، نک زدن کلاغ که به پنیر نک میزنه، یه همچی حالتی تو دیسک ایجاد میشه. اینا هیچ کدوم تنگی نیست، اینا همش قابل درمانه. چرا؟ چون فشار به اندازه کافی نیست. ما با سوزنایی که میزنیم گفتم مسئله ما درد نیست. درد اتفاقا بعضی از اوقات خیلی خوبه. چرا؟ چون درده که باعث میشه بیمار به طبیب مراجعه کنه. بنابراین درد یه علامت هشدار دهنده است. ما هدفمون دیکامپرشنه. یعنی چی؟ یعنی با سوزنایی که میزنیم در نقاط مشخص، ببینید آی دکتر، در نقاط مشخص سعی میکنیم با بالا بردن کورتیکواستروئیدهای طبیعی، عین اینکه کورتون از بیرون مثلا مصرف کرده، منتها در قسمت قشر قدرت فوق کلیه این سوزنا تحریکاتی که انجام میده باعث افزایش کورتیکواستروئیدها میشه و چون اینا ضد التهاب هستن میرن روی لیگامان فلاووم التهابی که وجود داره برطرف میکنن، فشار از روی نخا برداشته میشه. در نتیجه خیلی راحت میبینیم بیمار بعد از 5-6 جلسه یا ماکسیموم 10 جلسه بیهسی پاش از بین میره
و ظرفیتش برای راه رفتن
بله و توان عضلاتش هم سعی میکنیم با ورزش یا احتمالاً فیزیوتراپی،
بازم کار ترکیبی و
بله بازم کار با این کار ما یه کاری میکنیم، تقویت عضله هم انجام بده. خیلی از موارد ما میگیم بیمار تو استخر را بره و سعی کنه عضلات چهار سرش رو تقویت کنه و خیلی از موارد هم این فشار به عصبی بیاد به نام عصب سیاتیک، شاخهای عصب سیاتیک که هم درد شدید میده که این عصب سیاتیک شاخه قدامی، خلفی یا طرفیش گرفته میشه دلسته. بر اساس اون ما طب سوزنی میکنیم و بنابراین من میگم اگه تنگی نخا در مرحله باشه که بیش از 2/3 نخا رو گرفته باشه اون باید جراحی بشه.
درست.
اون باید جراحی بشه. ولی اگر که کمتر باشه بر اساس MRI و معاینه‌ای که ما تو مطب از بیمار میکنیم بله میتونیم با طب سوزنی هم درد رو کاهش بدیم، هم این که اون پارستزی و ضعف به اصطلاح عضلات و درد و همه اینا رو ما برطرف کنیم.
بسیار عالی. رو بیماری آلزایمر به حال یه بیماری پیشرونده یه
میتونه آلزایمر بکنه. الان متاسفانه حالا یا به علت فقر تغذیه است یا به علت ژنتیک یه ذره زیاد داره میشه و میدونید که حالا همه آلزایمرها به علت کوچک شدن مغز نیست، بعضی از آلزایمرها با علت اینکه نوروترانسمیترهای مغز کار اصلی واقعیشو انجام نمیده. خب این بیمارا چندین مرحله دارن، یعنی تو مرحله‌شون مرحله آرامه، تو یه مرحله خیلی تهاجمی هستن. بستگی به این که تو چه مرحله ما اینا رو بیارن پیش ما، تو مراحل اولیه اگر باشه بله ما یه کاری میکنیم، چون کار طب سوزنی گفتم ریگولیشن یا تنظیم سیستم اعصاب باعث میشه اینا بهتر بشن، سرگیجه و فراموشیشون کمتر بشه. منتها میگم به موقع بعد بیارنشون، هرچند به موقع بیارن بله خوب درمون میشه.
ذات بیماری آلزایمر طوریست که فقط میشه شاید آهسته ترش کرد و بله. نمیشه به طور کامل
روندشو میشه کم کرد.
بسیار خوب. یکی از فکر میکنم همکارانمون پرسید کدام بیماری گوارشی اشاره کرد به ریفلاکس و بله. کدام بیماری روانپزشکی به اختلال دو قطبی بایپولار اشاره کرد، به اوتیسم، به سندرم خستگی مزمن. اینا واقعا تو جزء فهرست کاری هست؟
ببینید من خیلی خلاصه براتون میگم، ما همه نوع این بیماری ها رو در کلینیک داریم. ریفلاکس که خب خیلی شایع و اغلب به علت مشکلات گاستریت یا ورم معده ایجاد میشه. درسته. که اون دریچه‌ای که بین مری و معده هست شل میشه و باعث میشه رفلکس ایجاد بشه. بله ما نقاط طب سوزنی خیلی خوبی داریم که گفتم بر اساس معاینه بیمار، یعنی معاینه نبض و زبان، معاینات سمیولوژی که خودش معاینه سمیولوژی علم چینی دنیاییه، باید تشخیص بدیم تحال، چون بیشتر مربوط به بیماری تحال و معده است، اینا رو باید تشخیص بدیم، بر اساس اون سوزن بزنیم. دوره درمان 3 دوره 10 جلسه‌ایه که معمولا خیلی مریض داریم که
برای ریفلکس
که تو 10 جلسه اول خدا رو شکر بهتر میشن، اون دردایی که حتی بعضی از اوقات با درد قلب اشتباه میشه
دوسته.
که به ناحیه جناق سینه و بالا میزنه، اون درد رو هم برطرف میکنه.
بسیار خوب، یعنی عملا ما از طریق این سیستم میتونیم به افسودن تونیسیتو اون انقباض.
در مورد اوتیسم هم سوال کرده بودن.
اوتیسم
باز هم میگم یه مقداری شایع، اگر بچه در اوائل بیماری آورده بشه، نمیگم دارو باید در کنارش باشه، دارو رو روانپزشکا میدن، خیلی هم کار درستی میکنن، ولی بعضی از بچه ها با خوردن دارو هم اون کم توجهیشون و اون حالتهای مثلا هایپر اکتیویتیشون کم نمیشه. اینا اگه بیان طب سوزنی کمک میکنه به عنوان یه طب مکمل که اثرات دارو بهتر بشه و بیماران که این حالتو دارن اگر در مراحل اولیه مثلا از سن 5 سالگی 6 سالگی بیارن که بچه بتونه سوزن ما رو تحمل بکنه، بله میتونه به تنظیم سیستم عصبی بچه کمک کنه.
ارتباطی وجود داره بین طب مزاجی ایرانی با طب سوزنی چینی؟
خب ببینید خیلی از اوقات طب مزاجی ایرانی مثلا میگن آقا طرف بلغمی سودایی یا بلغم تر هست، بلغم خشک هست.
درسته.
ما در علم چینی 100% این مسئله سرشت و اینا رو داریم، ولی چجوریه؟ ما میگیم آقا انسان ها ممکنه هیت باشن، یعنی گرم باشن، ممکنه کولد باشن، هیت و یا کولد. حالا این هیت و کولد موقعی که بیمار میاد از روی 6 تا نبضی که ازشون میگیریم، ما از هر دست 3 تا نبض میگیریم.
پس گرم و سرد رو دارید ولی با نبض ها اندازه؟
بله با نبض ها اندازه میگیریم. مثلا در دست راست ما نبضی که داریم نبض ریه اولیشه، نبض دوم تحال، نبض سوم کلیه راسته، در دست چپ نبض اول نبض قلب، دومی کبده و سومی کلیه چپه. این نبض ها احتیاج داره به این که پزشکایی که میان تو این رشته بسیار به اصطلاح کار کرده باشن، تجربه بالا داشته باشن و بتونن نبض رو تشخیص بدن. تشخیص نبض و تشخیص زبان به ما کمک میکنه ما بفهمیم بیمار تو چه سندرومی است، سندروم کلده یا سندروم هیته، و بعد بر اساس اون سعی کنیم اون عضوی که دچار مشکل شده رو با طب سوزنی برطرف کنیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما. من با توجه به این که فرصت محدودی تو پایان برنامه داریم، زمین تشکر از آقای دکتر صبری، از شما شنوندگان دعوت میکنم بخش دیگری از برنامه امروز رو بشنوید، طب ایرانی از دیروز تا امروز که آقای دکتر زرگران تقدیم شما میکنن. برمیگردیم به استودیو با ادامه بحث.
طب سنتی از دیروز تا امروز.
الله الرحمن الرحیم. دکتر آرمان زرگران هستم، استادیار گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و یکی دیگه از برنامه‌های طب ایرانی از دیروز تا امروز در خدمت شما هستم. خب، داستان تاریخ ما به جایی رسید که حکومت بنی امیه تقریبا یک قرن و نیم پس از روی کار آمدن دولت اسلامی و حکومت اسلامی منقرض میشه توسط حاکمان عباسی و با کمک در واقع سربازان و رهبران ایرانی مانند ابو مسلم خراسانی. خب با روی کار آمدن عباسیان شکل نگاه خلافت اسلامی به حوزه‌های مختلف من جمله دانش عوض میشه. اون نگاه مبارزه جویانه با هر آنچه غیر عربی است جای خودش رو به تسامح و تساهلی میده که تمدن‌های زیر پرچم خلافت اسلامی بتونن نقش بزرگی رو در حوزه فرهنگ و تمدن بازی بکنن، از جمله در حوزه دانش پزشکی. پس یک مسیر و یک سنتی آغاز میشه در این راستا. خب اگر خلیفه اول عباسی رو کنار بگذاریم، صفاح که بالاخره در راستای حاکمیت و رسیدن به قدرت در حال نبرد است و دوران حکومتش هم بسیار کوتاه هست، بعد از اون از سوی ایرانیانی که کمک کردن، گرچه ابو مسلم خراسانی نامردی کشته میشه ولی افرادی هستند که دیگه ایرانیان در اینجا سهم خواهی دارن در حاکمیت و ما میبینیم در طول خلافت عباسی خاندانهای مختلفی مثل خاندان برمکی و بسیار دیگران به مراتب بالای قدرت میرسند و کم کم نگاه متمدنانه و فرهنگی جامعه خودشون رو به خلافت اسلامی منتقل میکنند و یواش یواش سرزمین های مفتوحه آنچه که در چنته داشتن از فرهنگ، تمدن، دانش اون رو منتقل میکنن در یک قالب و زیر یک پرچم و اون پرچم حاکمیت اسلامی هست و این باعث میشه که در ادامه و در دورانهای بعدی کم کم ما یک حرکت و یک رنسانس علمی رو در حوزه تمدن اسلامی شاهد باشیم که با اون دوران تمدن طلایی اسلام میگن که در موردش بیشتر بحث خواهیم کرد. اما در ابتدا و آغاز این راه دورانی آغاز میشه که ما از اون به عنوان دوران ترجمه یاد میکنیم، یعنی حاکمیت اسلامی در بغداد شکل گرفته، پایتختش بغداد هست، شروع میکنه به جذب ساختارهای علمی و مدلهای علمی که در این سازوکار با اون سر و کار داره و زیر مجموعه حاکمیتی اون هست. مهمترین این ساختارها و این انتقال نوع نگاه بس میشه در حوزه پزشکی رو من عرض میکنم، انتقال ساختارها و نوع نگاه از جندی شاپور دوران ساسانی است. دانشگاه جندی شاپور علاوه بر همه مسائل و مشکلات و اتفاقات از گردونه نبردها و مبارزات و دوران در واقع بنی امیه و غیره جان سالم به در برده و کماکان پابرجا در جنوب غرب ایران در خوزستان یک مرکز علمی بزرگ و مهم به شمار میره. خب با انتقال دانشمندانی از خاندان آل بخته یشو و دیگران که به دعوت خلیفه عباسی به بغداد میرند، اینها با خودشون اولا اون نوع نگاه مترقی پزشکی رو که از دوران ساسانی به جای مانده منتقل میکنن به در واقع حاکمیت اسلامی. از طرف دیگر ساختارهایی مانند جندی شاپور در بغداد ساخته میشه، مانند بیت الحکمه، مدارس پزشکی، دانشگاه، بیمارستان و اینها در طول زمان یواش یواش به شهرهای دیگه هم سرایت میکنه. پس این نوع نگاه در دوران ابتدای خلافت عباسی یواش یواش شروع میکنه وارد شدن به نوع نگاه حاکمیتی اون زمان در خلافت عباسی. خب یک سری پارامترهایی در اینجا مطرح هست. یکی اقتدار و قدرت سیاسی حاکمیت اسلامی در اون دوره که خب از مرزهای اون از شمال افریقا هست تا در واقع شرقی ترین نقاط ایران رو در بر میگیره. خب این از قدرت و ثبات سیاسی کافی برخوردار هست که بتواند منویات خودش رو در حوزه پیشبرد دانش هم عملیاتی بکنه. از قدرت مالی بسیار بالایی برخوردار هست. ثبات سیاسی هم عرض کردیم داره این حاکمیت. نوع نگاه علمی رو از جامعه ایرانی به دست میاره و اون ساختارها و در واقع استراکچرهایی که لازم بوده برای پیشبرد بحث‌های دانش مثل دانشگاه، مثل بیمارستان و غیره رو هم از مدل ایرانی اون اقتباس میکنه. همچنین دانشمندان رو از سراسر اقلیم‌هایی که در اختیار داشته، از سوریانی‌ها، از در واقع سرزمین های بخشی از بیزانتیوم که در اختیار خودشون گرفتن، ایران هست، هند هست، افریقا هست، اینها مراکز مصر هست، مراکز تمدنی بزرگی بودن، همه اونها رو جذب میکنه. شروع میکنن یواش یواش بحث ترجمه آثار از زبانهای مختلف به زبان عربی رو آغاز میکنن. در کنار همه اینها بحث حمایتی که خود روح اسلام از در واقع بحث دانش داره هم مطرح هست. هیچ کدوم از این حرکت ها مغایرتی با نگاه اسلامی نداره که هیچ، بلکه نگاه اسلامی اون رو تقویت میکنه. احادیث بسیار زیادی در این حوزه هستش که دانش رو حتی اگر شده در چین برید یاد بگیرید و موارد این چنینی، که اینا همه حامی این بحث هست. در نتیجه خلافت عباسی که خلافت دینی و حاکمیت دینی خودش رو میدونه، خودش رو ملزم میدونه که خب پشتیبانی از این ساختارها بپردازه و همه اینها در کنار هم باعث میشه یک حرکت و یک سنت علمی در جامعه اسلامی شکل بگیره که انشالله در جلسات بعدی در مورد اون با هم صحبت خواهیم کرد.
دوستان عزیز و ارجمند، دو پرسش تلفنی دیگه شما رو میشنویم و در خدمت آقای دکتر صبری خواهیم بود برای پاسخ و جمع‌بندی.
الو سلام، وقتتون بخیر. در مورد بچه ها نوجوانایی که بیماری دیابت نوع یک دارن، فعالیتشون کمه، خیلی تو انزوا هستن، خیلی کم حرف میزنن، حالا شاید یه نوع افسردگی هم داشته باشن، رنج سنی مثلا بین 12 تا 15 سال. آیا از طریق تبستون سوزنی میشه درمانگری کرد؟ این بچه
فعالتر باشه، شادتر باشه.
اگه امکان
داره
راه نمایی بفرمایید،
سپاسگزارم. خدا حافظ. جناب مخاطب، اینم که برای درمان مقاومت و انسولین هم هست یا نه؟ این درمان دیابت هم هست طب سوزنی یا نه؟ سوالم از آقای دکتر، ممنون میشم. لطف کردین، خدا بگم.
دکتر صبری، دو پرسش به نوعی به دیابت مربوط میشه و البته اولی به افسردگی هم که بعداً خواهم پرسید. فرصتمون خیلی محدوده، به اختصار میفرمایید برای دیابت کار میشه کرد و تب سوزنی؟
با درود و سپاس به شنوندگان عزیز، ببینید دیابت، بله دیابت نوع یک، خب انسولین باید مصرف کنه، ولی اگر بیان تب سوزنی، رزیستانس بیمار نسبت به انسولین کاهش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی سنین خیلی هم بیمار هست، مثلا از 10 واحد انسولین MPH استفاده میکنن، ولی اگر طول بکشه مجبورن تا 20 واحد 25 واحد برن جلو. با تب سوزنی چون اندامهای بیمار من جمله پانکراس، تحال، اینا تنظیم میشه، باعث میشه که رزیستانس ایجاد نشه، یعنی اینکه بیمار با دوز کم انسولین جواب بگیره. ضمن اینکه اون خانم که پرسیده بودن که روی اعصاب بچه، بله بسیارم خوبه، باعث میشه که افسردگی بچه کمتر بشه.
مثلا راجع به بیماری های
بله. مثلا افسردگی، بله تب سوزنی یه خاصیتی که داره، همونطور که میبینیم مثلا دوستای همکاران ما توی روانپزشکی، خب به بیمار مثلا فلوکستین میدن، سیتالپرام میدن،
بله.
اینا همشون با علت اینه که میخوان سروتونین مغز بالا بره. سروتونین یا هورمون شادی بخش رو ما با سوزن افزایش میدیم. ما این گفتم اینقدر مواد زیادی به وسیله سوزن در سطح مغز، هیپوتالاموس و هیپوفیز ترشح میشن که میگم اگه بخوایم صحبت کنیم از این برنامه خیلی خیلی فراتر باید صحبت کنیم. واقعا یه موضوع کاملا تخصصیه که این موادی که خدمتون گفتم یه نوروترانسمیتر هایی هستن که در افسردگی میان پایین، در بیخوابی میان پایین. اینا باید تنظیم بشه. تنظیم اینا با سوزن انجام میشه و فرقی نمیکنه یه بچه‌ای که دیابت داره، یه آدمی که فشار خون داره، یه فردی که چاقه، یه فردی که لاغره. اینا همشون وقتی میان، گفتم با توجه به معاینات سمیولوژی، نبض و زبان که از بیمار میگیریم، ما پی میبریم کدوم یکی از ارگانهای حیاتیشون، کبد، تعال، کلیه، قلب مشکل داره، به استرابشون بهتر میشه، بیخوابیشون بهتر میشه و افسردگیشون بهتر میشه. و گفتم برای بیماری های دیگه هم به علت تنظیم انسولین، چون سوال یه بیمار دیگه تون هم این بود،
دقیقا
این ممکنه که انسولین قطع نشه، و قطع نخواهد شد، ولی از عوارض دیابت جلوگیری میشه. درست. یعنی نوروپاتی بیمار کم میشه، نوروپاتیش ایجاد نمیشه ایشالله. روی شبکیه چش که ممکنه دیابت عارضه بده، عارضش انجام نمیشه.
برای نوجوان یعنی جلوه... ممکنه نشاط بیشتر ایجاد.
بله، برای نوجوان هم نشاط بیشتر ایجاد میکنه، در حقیقت عوارض رو کم خواهد کرد.
آقای دکتر، میگرن و برخی از عوارض عصبی شبیه او میتونن بهبود پیدا کنن؟
بله، سردرد که اجازه بدید.
خواهش میکنم.
سردرد که میدونید یکی از بیماری های واقعا شایع و بیمارانی به ما مراجعه میکنن که علاوه بر علائم میگرن به علت سردرد شدید حتی سرشون رو بنده خدا به دیوار میزنن. اینا میان در سه دوره 10 جلسه‌ای که حتی بهتره هر روز انجام بشه، ما یه کاری میکنیم به علت تنظیم عروق، به خصوص میگرن که بیماری عروقی مغزه، به علت تنظیم عروقی مغز و به علت تنظیم قسمت های مختلف اعصاب و تنظیم اعصاب، اینا بعد از 10 جلسه سردرداشون به تدریج، اول فاصله سردرداشون کم میشه. درست. یعنی اگه بیماری هر روز سردرد داشت، اگه بیاد تب سوزنی میشه هفته‌ای 3 جلسه، هفته‌ای 2 جلسه. این یکی از علائم خوب شدنشه. اگه بیماری لازم بود موقع سردرد 3 تا مسکن بخوره، مثلا به 1 مسکن جواب میده. درست. این به معنای خوب شدنشه. همیشه باید یه کفه ترازو درست کنید. شما از قدیم گفتن درد خروار میاد مسقال میره، موقعی که میخواد بره کم کم میره. خیلی از مریضای ما توقع دارن بلافاصله این از این بره، اصلا اینطوری نیست. ما باید به تدریج با تب سوزنی بدن رو تنظیم کنیم. برای همین معمولا بعد از 3 دوره 10 جلسه این میگرنیا خیلی خوب میشن، سردرداشون بهتر میشه و علاوه بر اون آرامش اعصاب هم پیدا میکنه.
پس به عبارتی میشه گفت میگرن و برخی از حالا راجع به کمردردها مشخصا امروز متمرکز شدیم رو بحث تنگی کانال و برخی از بیماری های نورولوژیک دیگه میتونن پاسخ خوبی دریافت بکنن. راجع به استراب و افسردگی هم فهمیدید با تنظیم نوروترانسمیترهای مغزی میتونه مؤثر واقع بشه. رو بحث گوارش هم ورود کردید و یه اشاره داشتید. یه فهرستوار تو 1 دقیقه بخوام بگین دیگه کجاها ممکنه تب سوزنی مؤثر باشه، چه مواردی است؟
والا فهرست بیماری هایی که با تب سوزنی درمان میشه توی اینترنت هست و توی سایت انجمن، بله تو سایت انجمن تب سوزنی هم که با نام www.isaa.ir www.isaa.ir اگه وارد شید،
بله.
اصلا تو قسمت بلاش که نوشته پزشکانی که میتونن تب سوزنی بکنن چه کسانی هستن
که شما بهشون گواهی اعتبار.
بله، ما دو رو عضویت داریم، یه عضو پیوسته داریم که دورهای چین رو دیدن و مورد تایید هستن، یه عضو وابسته داریم اسامیشون هست و اینا
در سرسر کشور
میتونن، بله، بیماران مراجعه کنن، مشاهده کنن و با دید باز پیش پزشکایی برن که این دوره ها رو دیدن. و فهرست بیماری ها هم زیاده، یعنی ما کاتگوری هاشون بسته بندی شده. یعنی چی؟ بیماری های گوارشی مثلا زخم معده، زخم اثنی‌عشر، کلیت روده،
بله.
انواع مختلف بیماری های عصبی، افسردگی، اضطراب، بیخوابی، بیماری های استخوانی، آرتروز گردن،
بله،
آرتروز زانو، دیسک گردن،
میتونه همه اینا رو تو سایت شما ببینید.
اینا همشون خیلی زیاده. من اگه بخوام توضیح بدم از وقت برنامه‌تون،
بله، ما عملا وقتمون به پایان رسیده و از همراهی جناب آقای دکتر فرهاد صبری متخصص بیهوشی دبیر محترم علمی انجمن طب سوزنی سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
متشکرم. منم از تمام مجریان رادیو سلامت کمال تشکر رو میکنم که اطلاع رسانی خوبی برای این رشته انجام
مؤید باشید. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز تا هفته آینده خدا نگهدار.
سلام، باز میخوایم بریم سفر، این دفعه خیلی نزدیکه، چشم به هم بزنی رسیدیم.
مهد فرش دیگری در استان تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، بلوار توحید افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس.